خير خلقه محمد. وعلى أثرته الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان حدیثی بود از ساحت مقدس پیامبر عظیم شأن اسلام در جواب اون شخصی که از پیغمبر پرسید یا رسول الله، خداوند وعده استجابت دعا رو داده، ما هم دعا میکنیم، اما چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ پیغمبر فرمودن 10 عامل موجب مرگ قلب شما شده و این عوامل و فوت قلبی، مرگ قلبی، موجب این است که دعای شما مستجاب نشه. اثر قلب رو در اجابت دعا در جلسات گذشته عرض کردیم. 5 مورد در جلسات گذشته به بیان به محضر آقایون و خانم‌ها رسیده، اجمالش رو عرض بکنیم وارد موارد بعدی بشیم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن شما خدا رو شناختید اما اطاعتش نمی کنید، یکی از عوامل. عامل دیگر رو فرمودن قرآن میخونید اما بهش عمل نمی کنید. عامل سوم رو فرمودن به اینکه شما ادعای محبت به پیغمبر رو دارید اما به نسبت به اولادش بغض دارید. این هم سه عامل. چهارمین عامل فرمودن ادعای دشمنی با شیطان رو دارید اما در پنهان رفیق جونجونیش هستید، وافقتمو، باهاش توافق دارید در اعمالتون. پنجمین که یکی دو سه جلسه در واقع در خدمتتون بودیم همین بود که پیغمبر فرمودن ادعیتم محبت الجنه ولی فلم تعملوا لها، شما ادعای علاقه به بهشت رو دارید اما عملی که شما را برساند از برای بهشت ندارید. ما عواملی رو و اعمالی رو چند، البته خیلی به صورت مختصر شمردیم که این اعمال بیتواند ارتکابش ما رو بهشتی بکنه. خادمی دارم پیامبر عظیم الشأن اسلام به نام ربیعت ابن کعب. ربیعه میگه من خدمت پیغمبر 7 سال کار کردم، بعد از 7 سال پیغمبر منو صدا زدن فرمودن ربیعه تو 7 سال پیش ما کار کردی، یه چیزی اما بخوا که ما به تو بدیم، به هر حال به یه نحوی قدردانی کرده باشیم از تو و آنچه که بخواهیم ما اجابت میکنیم. عرض کرد که یا رسول الله تا فردا صبح به من یه مهلتی بدیم، من یه 2-4 تا بکنم ببینم چی احتیاج دارم. پیغمبر فرمودن مانی نداره، برو تو فردا صبح. فردا شد آمد خدمت رسول خدا. او یا رسول الله ما یه خواسته داریم و اون که از خدا بخواه من در روز قیامت در بهشت به تو ملحق بشم. پیغمبر تقریبا این حالت بهت‌زدگی پیدا کردن که تو با این کرد با این قیافه این خواسته. فرمودن از کی یاد گرفتی اینو؟ از کد که یا رسول الله فکر کردم، گفتم من اگر از شما پول بخوام بالاخره خب این پول از بین میره یه روزی، اگر عمر بخوام خب تموم میشه، اگر زن و بچه بخوام یا اونا منو ترک میکنن یا من اونا رو ترک میکنم، البته مراد به مرگ ها، یعنی در واقع یا من میبیرم و از اونا جدا میشم یا اونا از من جدا میشن به سبب مرگ، از هر چی بخوام تو دنیا فایده ای نداره. این است که از هستاری درخواست میکنم که شما از خدا بخواید که در بهشت من به شما ملحق بشم. پیغمبر اینو دارم میگم راوی ها، من داستان سرایی نمی کنم، پیغمبر ساعتی سرشون رو انداختن پایین و بعد فرمودن که باش من از خدا این مطلب رو میخوام، اما تو هم به واسطه زیادی در سجده و طولانی کردن سجده منو در این خواسته از خدا من کمک کن. غرضم این است که سجده طولانی یکی از عوامل ورود به بهشت است و این فرع در واقع اینه که ما عرض کردیم منافاتی با این ندارد. ما تمامی اعمال عبادی واجب و مستحب مبادی ورودی ما هستن به بهشت. حالا یه وقتی یکی از آن سوال نکنه آقا روزه مستحبی هم، نماز مستحبی هم، حج مستحبی هم، تمام این اعمال چه واجبش چه مستحبش انسان رو به بهشت میرسن. این پنجمین عامل. و و ششمین عاملی که پیامبر عظیم الشان اسلام برشمردن که یه مقدار بعد از اون مطلب لازم است پیرامون این قضیه صحبت بشود، از آنجایی که پیامبر عظیم الشان اسلام پیغمبر بشیر و نذیر بودن، ما نسبت به بهشت و عوامل ورودی بهشت بشارت دادیم و اما نسبت به جهنم و اعمال جهنم هم هشدار لازم رو عرض بکنیم. حالا آقای شجاعی خدا حفظشون بکند فرمودن به این که آقای شجاعی واعظ مشهور رو گفتن شما مطمئن باشید که هیچ کدام ما به جهنم نمیریم، بلکه هممونو میبرن. این برای که نبرنمون دارن این رو عرض میکنن، برای که نبرنمون. ششمین مطلبی که پیغمبر فرمودن این بود که میفرماند که ادعیتم مخافت النار، شما ادعا میکنید از آتش جهنم میترسید، ولی و رمیتم ابدانکم فیها، اما عملی رو که انجام بدید شما رو مستقیم داره میبره بدون حتی یه دست راست و دست چپ. ادعا در مقام زبان و لفظ وحشت بیش از اندازه شما انسان هاست از جهنم، اما عمل در بس انسان رو ببره تو جهنم. و رمیتم ابدانکم فیها. خب حالا اگه بخوام یه تعریفی از جهنم ارائه بدین، عرض کردید بهش کانونی از مواهب و نعمتهای الهی است، مولو بنده های خوب خداست، جهنم در مقابل اوست کانونی است از مظهری است از قهر و غضب و انتقام الهی. در باب جهنم عرفا میگن جهنم مظهر اسماء قهریه خداوند است. روز قیامت که بشه خداوند، حالا امروز هر کسی یه منمی داره، آقا ما این که فلان است و ما این که فلان است و ما این که بسار است، و اون روز خدا میگه ما این که لمن الملک الیومه، امروز کیه؟ همه اسما اسما قهریه است، لله الواحد، یعنی من یکیه دونه قهار، با صفت قهاریت تبلور میکنه. این تبلور تامش همون آتش جهنمه. پس در جهنم کسی نمیتواند توقع رحمت از خدا داشته باشه. خدا رحمت کو، رحمتش تمام است، رحمتش اونور جاده است، بهشته، این ور هرچی هست قهر خداست. این آتش جهنم سه نوع عذاب داره. یکی از عذابهایی که آتش جهنم داره تبلور اعمال ماست. این اعمال ما بازتاب تکوینیش همین آتش جهنم است که ما خودمون از خودمون درست میکنیم، همون عذابهایی است که در جهنم ما درست میکنیم. پس یک شق از عذابها تجسم اعمال ناشایست ماست. اعمال ناشایست و عصیان ما نسبت به ذات اقدس اله تکوینن عذاب الهی رو در بر داره. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن لو کشف القطا مزت تو یقینا، پرده ها کنار بره ذره به یقین من اضافه نمیشه. شما تو روز قیامت بخواید ببینید که مال یتیم خوردن آتیشه، من همینجا دارم میبینم آتیشه. این تبلور و تجسم اعمال است، یعنی یک امر معنوی تبدیل به یک جسم میشه، به یک شخصیت میشه. این تجسم اعمال رو هم قرآن تأیید میکنه، هم روایات تأیید میکنن، و هم عقل براهین عقلی تأیید میکنه. در بحث معاد که 4 سال پیشتر مطرح کردیم، بخشی از بحث ما هم تجسم اعمال بود. اما من در باب تجسم اعمال به 2 روایت فقط اکتفا میکنم، چون شما اهل روایت هستید و ما هم از همین طریق با شما صحبت میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا وضع المیت فی قبره مسل له شخص و قال له یا هذا، وقتی آقایی که مرد حالا حتما آقا نباید باشه، خانمم که بود، مرد، این میت رو گذاشتن توی خان، توی قبر، و عرض کردیم مراد از ما، مراد روایات از قبر گودال خاکی نیست، گودال خاکی جای این کر و فرا نیست، مراد علماء کلام و اهل روایت از قبر همون عالم برزخه، یعنی راست وارد برزخ میشه، اونجا که وارد شد مسل لهو شخصی، یه شخصی تمثل پیدا میکنه با عنوان یه آدمیزاد میاد طرف اون، این نیت که اونو ببینیم که تو کی هستی؟ ما اینجا دالا تنها بودیم، تو کی هستی؟ او بنده خدا خودشو معرفی بکنه، میگه اولا که من یک نفر نیستم و انا کنا ثلاثه، ما سه نفر بودیم، ما سه نفر بودیم، حالا خودتون رو معرفی بکنید، کان رزق و که فنقطع به انقطاع عجله، یکی اما سه نفر روزی تو بود که این روزی به خاطر مرگ تو قطع شد، چون آدم مرده که دیگه روزی نداره دیگه، یکی شد، و کان اهل و که نفر دوم ما زن و بچت بودن، فخلفوک فنسر ونسرف و انک، کسایی بودن که گذاشتن تو برگشتن تا دم در قبر باهات اومدن، و اما اگه بنده رو سوال بکنی و کن تو عملوک، من عمل تو هستم، فبقی تو معک، تا روز قیامت باهات هستم، اما اینی کن تو احون و سلاسه، بین روزی و زن و بچه و عمل من پیش تو پسترین بودم، خیلی به من اعتنا نمی کردی، اینقدر که قربون صدقه زن و بچت می رفتی حواست نبود که عمل تو چه کار بکنی، اما اونا گذاشتن تو رفتن، من هستم با عزتون تا صبح قیامت. یک حدیث، حدیث دیگه، پیامبر عظیم شأن اسلام با یکی از صحابه صحبت می کردن، به اون صحابی خودشون این نکته رو فرمودن، انهو لابد لکه من قرینه، رفیقم بدون که یک همنشینی داری، خلاصه وقتی مردی یه نفر تنهای تنها میزید، از شب اول قبل تنهاییش وحشت نکنی، پیغمبر مژده دادن یه نفر همراهت هست، دو نفری میرید تو عالم برزخ، یدفن و معک دفن میشه با تو، و تو تفن و معه تو هم با او دفت بشی، یعنی با هم هستی، رفیق جونجونی هم هست، و انت میتون در حالی که تو مردی، حالا تو مردی اون رفیقه، انکان کریمن اکرمک، اگر اون رفیقت که با تو دفت کردن موجود خوبی باشه تو رو اکرام میکنه، نمیذاره بترسی، و این کان لئیمن اسلمک، اگه موجود خبیثی باشه دستتو میگیره ولت نمیکنه تا تسلیمت بکنه به جهنم، اسلمک. بعد میفهمد که ثم لا یحشر معک، حواست باشه اینا که با هم هستی تو برزخ اگه روز قیامت شد از تو که جدا نمیشه، او فقط با تو محشور میشه، ولا تحشر الا معه، تو هم محشور رو بشید مگر با همون عملت، یعنی دو به دو محشور بشید، با هم هستی هم رو ول نمی کنی، یک روح اندر دو بدن، یکی تو یکی هم اون قرینت، اون رفیقت که هم دفن شد با تو، هم اگر خوب باشه اکرامت میکنه، هم اگر بد باشه تسلیمت میکنه به جهنم، در حشر و صحرای قیامت هم ولت نمی کنه، چسبیده از محافظهایی که الان هسته خیلی قوی تر عمل بکنه، و پیغمبر میفهم ولا تسأل الا عن، از تو سؤال و بازخواست میشه مگر به خاطر اون رفیقت، فلا تجعله الا صالحا، اون رفیقتو قرار نده میگه صالح، خوبشو انتخاب بکن، رفیق خوب داشته باش، فانه ان صلح آنستبه، اگه اون رفیقت رفیق خوب باشه توی ایام قبر و حشر معنوسی رفیقی با هم دیگه خلاصه بگو نگو داریم، ولی و این فسده لا تستوهش الا من، اما اگر اون رفیقت آدم بدزیاتی باشه همواره ازش میترسی، هم در شب اول قبل ازش میترسی، هم موقع هشت، و
بعد یارو پرسید یا رسول الله این کیه؟ فرمود و هو عملک، اون عمل توه. شب اول قبر هر کسی با عملش دفن میشه و روز قیامت هر کسی با عملش محشور میشود. با زبان کسی محشور نمیشود، با عمل محشور میشود. بعد پیغمبر میفهمد که این عمل صالح باشه تو رو نجات میده، ولی اگر عمل فاسد باشه تسلیمت میکنه به جهنم. پس یک دسته از عذابهای روز جهنم دوزخ این اعمال ما هست، بازتاب اعمال ما عذاب جهنم خواهد. اما دسته دوم از عذاب، دسته دوم از عذاب در دوزخ، عذاب فراق. دچار یک فراقی میشیم که اون فراق خودش خیلی دردمنده. رساترین و زیباترین تعبیر نسبت به فراق توسط مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام انجام شده که و بزرگان ما وقتی به این فقره از دعای کومه میرسنه میگودن علی اینجوری اینگه و الان کار هر کسی الهی صبر تو علا عذابک، هر بلایی میخوای سر من بیاری بیا من صبر میکنم، ولی و کیفه اصبر علا فراقک، ما چجور دور از رحمت تو باشم، چجور دور از رحمت تو باشم. یعنی امیر علیه السلام بفهمد که از عذابهای دوزخ عذاب فراق است که دردناکتر از اون عذابهای دیگه است. اونا رو یک کسی مثل امیر، البته ایشون هرگز همچون چیزی نداره، بهش شیشدون نشمال اوست، ولی امیر بفهمد اگر یک کسی مثل من باشه میتونه عذاب جهنم رو تحمل بکنه، ولی رحمت و دوری از رحمت تو رو نمیشه تحمل کرد. اینکه تو نظر نداشته باشی به ما این نمیشه تحمل کرد. این هم یک دسته از عذاب جهنم. و دسته سوم عذابهای خارجی دوزخه، یک سریش ذاتیه یعنی مربوط به خود من میشه، عمل من، یک سریش مربوط به خدا میشه که دور بودن از رحمت خداست، فراغ از رحمت و نظر هم تعالیست. اما سومیش خلاصه دیگه ببینید چی میفرمان. سومین دسته از عذابهای جهنم عذابهاییست که خلاصه از عالم خارج وارد میشه. اونا چیه؟ از کجا میشه فهمید چیا هستن؟ اون دسته از عذابها از اسامی دوزخ معلوم میشه. وقتی معناش معلوم شد وقت نوع عذاب هم معلوم میشوند. یکی از اون عذابها اسمهاست، یکی از اسامی دوزخ که مشهورترین اسم هم هست جهنمه. با آتش دوزخ میگن جهنم. جهنم در لغت گفتن یک گودال عمیق، بعضی در لغت گفتن مراد از جهنم آتشه. الجمع مهما امکن اولا من الترک، بین این دو معنا ما یه جمعی را حاصل بکنیم، هم گودال عمیق هم مملو و از آتش. این معناش، یکی از عذاب هاست. پس اونجا کولر گازی نیست، آتیش جهنم. متاسفانه جنس آتیشش هم از جنس این آتیش نیست. این آتیش که خصوصیاتش چی؟ آتیش دنیا این خدا دیگه شق القمر بالاتر از این میخوام. میگن آتش دنیا مرتبه نازله آتش قیامت. یکی از خصوصیات آتش دنیا چیه؟ نور افشانشه. آتش نور داره. ولی و یخرجون هم منن نور ال از ظلمات. آتش جهنم تاریک نور نداره. دیگه رو بقیهش رو بخون. توجه شو. پس آتش یکی از روزی که خارج می‌ریزن رو سر کله ما آتش. دومین نامی که از برای آدم در دوزخ ذکر کردن نام سقره. آتش جهنم رو به سقر هم میگن. سقر چیه؟ کدام مرتبه از آتشه؟ میگن اون آتشی است که باعث دائما باعث دگرگونی و تغییر و تحولات در گناهکار میشه. یعنی این اول دستش میسوزه، بعد پوستش میسوزه، بعد یواش یواش میبره، دائما در حال تغییره، ثابت نیست. یک حالت ثابت ایجاد نمیکنه که تبدیل به خاکستر بشه. ما اینجا دیگه آخرین مرتبه آتش سوزون تبدیل به خاکستره، ولی اونجا از خاکسترم تبدیل به چیز دیگه میشه، از اون هم تبدیل، دائما در تغییره. خصوصیت دوم آتش صغر این است که رها نمیکنه. آره یه جا ول بکنه بره پیکارش خب خلاص، اما رها نمیکنه، نه رها میکند و نه ثابت است، دائما گناهکار رو در تغییر و تحول قرار میده. سومین اسمی که از برای دوزخ مطرح کردن اسم ناره. نار شعله آتش. شماها اهل مسائل فنی باید اکثرتون باشه. این آقای من البته اسمشو نمیدونم، حالا نمیدونم، ندانستن هم عیب نیست. عرض کنم که یک دستگاهی هست به نام دستگاه‌هایی که حرارت ازش میاد بیرون و این مواد آهنی و فلزی رو ذوب بکنه، فقط یه شعله داره، اون شعله هم نامرئیه. این در قیامت بهش میگن نار، خیلی هم سوزانه، شعله ای که خاص حواس ظاهری بدنه، همچی که به دست میگیری میسوزونه، به چشم بگیری جمعش میکنه، به پا بگیری میسوزونه، شعله است، شعله. نار اون شقی از آتش رو میگن که به صورت شعله تبلور پیدا میکنه. حالا انشالله هیچ وقت نبینیم اونجا این حرفا رو ببینیم، ولی خب واقعا این حرفا درکش خیلی سخت. یکی دیگه از حرف نامهای جهنم سعیره. آتش دوزخ رو بهش سعیر هم میگن. سعیر آتش پر التهاب رو میگن، پر زبانه رو میگن، که همچی زبانه میکشد در ساختمانهای چند طبقه اگر دیده باشید آتش اون روش میگن، البته در قیامت قابل قیاس نیست، بهش میگن سعیر. پنجمین نامی که داره هجینه، به جهینه. دوزخ رو بهش میگن جهین. جهین یعنی آتش بزرگ. آتش بزرگ، آتش های کوچولو، خب بغلش آدم وای میسته کاری هم نداره، ولی این آتش عظیم یعنی تمام حجم انسان رو میپوشاند، پوشش بده. ششمین نامی رو که از برای جهنم و دوزخ مطرح کردن حطمه است. آتش حطمه آتشیست که از درون زبانه میکشن، همه چیز رو در هم میشکند و متلاشی میکن. آتش از درون تا در واقع از حضورتون که زبانه میکشد یعنی چی؟ اگر شما به اندازه 2 دقیقه روی یک جنس نفتی راه برید، الکتریسیته اون رو جذب کنید، دستتون با هر چیزی که تماس برقرار بکنه جرقه میزنه. این نمونه دنیایش. قیامت هم اینو داریم ما، رو هر حرامی که راه برید و مرتکبش بشین آتیشش جذب بشه، در قیامت به صورت جهنم سر میزنن، یعنی از درون، از درون که سر میزنه تمام پیکره انسان متلاشی میشه، از بین میره. هفتمین نامی رو که از برای اون مطرح میکنن حاویه است. حاویه نام دیگری از دوزخه. حاویه به معنای سقوط و در آغوش گرفتن. این حکایت میکنن از این که اولا جهنم گود وارد میشه سقوط میکنه، بعدم در آغوش میگیره رهاش نمیکنه. شما رفیقتون رو که در آغوش میگیره تا مسافحه بکنید که ولش نمیکنید، که جهنم هم حاویه است، هم درش سقوط وجود داره هم در آغوش رفتن، ول نمیکنه به طرف رو. و هشتمین معنایی که از برای اسامی رو که از برای دوزخ مطرح کردن لزاس. لزا با تازا به معنای آتش خالص، ناخالصی ندارد. اون سر شعله میسوزونه، ته شعله هم میسوزونه، چون خالص آتیشه. امان وجود ندارد. این یکی از عذابهای جهنمه، عذابهای خارجی که از خارج میاد، آتیشه. اونم تو با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. یه دونه آتیشه اما به اشکال مختلفه، گاهی جهنم است، گاهی حطمه است، گاهی نار است، گاهی جهنم است. حالا دیگه انشاءالله نصیب ما که نمیشه، خدا کنه که نشه. نه حالا در مقام تعارف عرض نمی کنم، ولی واقعا خدا کنه که نصیب ما نشه. عرض کنم که یکی از عذابهایی که در جهنم وجود، این عذابهایی که در جهنم وجود داره به نحوی شدیده که ببینید آدم برای خلاصی از اون در روز قیامت چه کاری حاضر انجام بده. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ به بنی. آدم در روز قیامت وقتی شدت عذاب رو میبینه، عظمت عذاب الهی رو میبینه، دلش بخواد یه فدیهی بده از این عذاب خلاص بشه، بگه بابا این بیگی ما رو رها کن. حالا چیا رو میخواد بده؟ به بنی، بچه هاش، اونایی که این دنیا آخرت رو براشون گذاشت، برای بچه ها که مدرسه خوب برن، غذای خوب بخورن، لباس خوب داشته باشن، تمام سرمایه وجودی هر انسانی بچهش حاضر بده. و صاحبتهی، همسرش، همسر رو بگی ما رو رها کن. همسری که توی دنیا من این عقد رو داشتم دیدم، حالا من عقد نکردم ولی دیدم این عقد رو، 5000 سکه بهار آزادی به قیمت روز مطالبه، حاضره، فدوی همسره. همسری که حاضر است به خاطر او دور پدر مادرش خط بکشه، اما تو قیامت بگی اینو برش داری ما رو رها کنی. و اخی، داداشش، داداشی که دیگه الان تعبیر، حالا اون فقط مولا امام حسین علیه السلام بود، تعبیر این بود که هرکی داداش شد دست بودی کمرم شکست، یعنی حکایت از عظمت و عمق فاجعه میکن. این بابا اینو برش داری دست از سلمان برده. و فصیلت هلتی تعوی، خیش و قوم و اون اقوامی که او رو حمایت بکردن، پول بخواست بیرفت سراغ اونا، رنگ بخواست بیرفت سراغ اونا، میکنی اینا رو برداری، اینا رو برداری من نجات بدی. بعد قرآن راحت میکنه، راحت میکنه. و من فل عرض جمیعا، شخص گناهکار به خداوند میگه هر کی رو زمین بود همه رو برداری من نجات بده. بعدم که خب این فدیه رو متاسفانه قبول نمی کنه، متاسفانه، یعنی خودش باید باشد و خودش باید باشد و خودش. این حکایت از در واقع دردناک بودن عذاب آخرت. بعد میرسیم به یک نوع عذاب، عذاب قضاست، عذاب آب. در حدیث آمده که چون انسان رو میان توهی خلقش کردن، یعنی شکمش خالیه، این باید بخورد و بیاش آمد تا اون چیزی که خالیه پرش، اشباع بشه. این خصوصیت انسانه. پس انسان باید غذا بخورد، باید بیاش آمد. چرا؟ چون میان توهی خلق شده، یعنی اگه نخوره احساس ناراحتی میکنه. این خوردن اینجا هست و قیامت هم هست. جسم انسان اقتضای خوردن داره. این خوردن، خوردنی ها، چه آب باشه چه غذا باشه، میفرماد به این که باید ملایم روح انسان هم باشه. آدم باید از اون غذایی که بخوره لذت باشه، لذت ببره. شما یه غذا خیلی شور باشه نمیخورید. چرا؟ چون ازش لذت نمیبرید. و غذای تلخ و هرگز نمیخورید چون لذت نمیبرید. آب اگر آب قم، آب سابق قم باشه، خب نمیخورید، بید آب معدنی میگیرید بخورید. چرا؟ چون مزه نداره، طعم نداره، خراب هست. انسان به حکم این که انسان است و میان توهی خلق شده است، باید بخورد و بیاشامد. این خصوصیت جسم انسان. این خوردن و آشامیدن باید مطابق و ملایم با روح و نفس انسان باشه، یعنی آدم باید لذت ببره. تا نوره آدم غذا نمیخورد، میگه اشتها ندارم. چرا اشتها ندارم؟ چون لذت نمیبره از غذا، نمیبره از غذا. حالا سوای مسئله بیماری که مثلا ممکن است مرکز اشتها از کار افتاده باشه، بعضی از غذاها چون آدم میدونه لذت بخشیست میگه اشتها ندارم. حالا این یک خصوص، یک مقدمه. مقدمه دوم، چون ما از نظر مبانی اعتقادی قائل به این هستیم که معاد ما هم به جسم است هم به روح است، پس عذابهایی که در قیامت هست هم به جسم ما وارد میشه هم به روح ما وارد میشه. ما میدیم توی ماها که نه، میبرن گناهکار تو جهنم، آبا با قضا بدید بخورم چاهش. گارسون قضا میاره، چی میاره؟ زریع، یه چیزی میاره به نام زریع. زریع چیه؟ نمیدونیم. اما پیغمبر برامون توضیح داده در حدیث این قضای اهل جهنمه. زریع چیه؟ رسول خدا فرمود شیئون یکون من النار، جنسش آتیش، یشبه و شک، شبیه خاره، اشد و مرارتن من است،